صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس توانا و ای خدای ازلی که واقف بر افکار و اعمال مخفی ما هستی، ای پروردگار یکتا و ای خدایی که گذشته و حال و آینده در دست توست، به درگاهت روی می آوریم و نام قدوست را بر زبان آورده و از تو تمنا می کنیم که به خاطر و به لیاقت منجی جهان یعنی عیسی مسیح بر ما ترحم فرما و گناهان ما را ببخش، زیرا می دانیم که این گناهان ما هستند که ما را از تو جدا ساخته و از عنایات و فیضت محروم ساخته است. خدایا ما منتظر نور تو هستیم تا در این ساعت بر ما بتابد. ما منتظر عدالت تو هستیم تا در این ساعت اجرا شود و ما منتظر تو هستیم تا در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگویی و ما را تعلیم بدهی. پس ای قدوس عادل قلب و ذهن ما را بکشا تا اکنون که به گفتار آسمانی توجه میکنیم چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده از درگاه تو میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم میکند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 تورات را به خود اختصاص داده است بگشایید تا از فصل 60 دنباله پیام و نبوت‌های این راد مرد خدا و این نبی بسیار معروف را مطالعه کرده و پیام خدا را برای زندگی امروز خود از او دریافت کنیم. اشعیای نبی مردی بود بسیار استثنایی، زیرا بیش از هر نبی دیگری خداوند به او الهام می‌بخشد تا درباره آینده نبوت کند و حقایق بسیاری را که به وقوع خواهد پیوست به رشته تحریر در بیاورد. نبوت‌های او نه فقط مربوط به دوران خودش و دوران پس از مرگ اوست، بلکه بسیاری از نبوت‌هایش نیز مربوط به ظهور نجات دهنده جهان و موعود یگانه و همچنین سلطنت هزار ساله منجی بشریت یعنی ظهور ثانوی نجات دهنده ما عیسی مسیح بین عالم است که در فصل‌های گذشته ما به آن اشاره کردیم. در فصل 60 متوجه می شویم که او اعلام می کند زمانی خواهد رسید که رهاننده انسانها همراه با امتها و مردم غیر یهود به اورشلیم خواهد آمد تا خدا را عبادت کنند و اینکه چگونه در ایام آخر یا زمان آخر قوم بنی اسرائیل که پراکنده و اسیر بودند به سوی سرزمین موعود بر می گردند. و نه فقط قوم بنی اسرائیل، بلکه مردم دنیا خواهند فهمید که به راستی شهر اورشلیم شهر مقدس است، شهری است که خدا آن را برگزیده و در نتیجه شهر مقدس محسوب می شود، شهر صلح و آرامش. و دوستان عزیز، باید این آیات را در لابلای تاریخ مطالعه بکنیم تا به حقانیت و الهامی بودن آن پی ببریم، زیرا در زمان نبی خدا یعنی 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح اورشلیم میرفت تا به وسیله آشوری‌ها و ارتش بابل نابود بشه و تمام قوم بنی اسرائیل به اسارت در آمده و شهر اورشلیم بعداً با خاک یکسان میشود. ولی اشعیا داره میگه که پس از این وقایع خدا دوباره بر قوم خود و بر شهر اورشلیم رحم میکنه و از نو ساخته میشه و مردم یهود نیز که در سراسر جهان پراکنده گشتن، اسیر شده و به اصطلاح جزو طبقه دوم اجتماع محسوب میشن، دوباره به اورشلیم میآیند و خدا را عبادت خوان کرد. در این فصل متوجه میشویم که خورشید عدالت بر اسرائیل تابان میشه و آن پیشگویی که ملاکی نبی به آن اشاره کرده بود اکنون ملاحظه میکنیم که در این ایام آینده عملی میشه. مقصود از خورشید عدالت همون منجی جهان و مظهر خدا یکتاست که وقتی میآید نه فقط عدالت خدا را آشکار میکند، بلکه این عدالت الهی در سراسر اسرائیل عملا آشکار میشه و برای جهانیان نیز نمونه میگردد و انگار که عدالت از این سرزمین به سایر نقاط عالم پراکنده میشه. باید بگیم که این فصل ما را به زمانی که سلطنت 1000 سالی مسیح موعود بر این عالم برقرار میشه میآورد، یعنی مربوط به دوره آینده است که همه ما ایمانداران امروز به آن چشم دوخته ایم، یعنی چشم به بازگشت مسیح و برقراری سلطنت 1000 ساله او. او در رویا زمان آینده رو میبیند. اشعیای نبی رو میگویم که 700 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. او مسیح موعود رو میبینه که با شکوه و جلال عظیم خداوندی به این عالم دوباره برمیگردد. پس به قوم برگزیده، به ایمانداران خدا مژده میدهد و میگوید برخیزید زیرا که نور امید تو، نور حیات تو آمده است و آرزوی باطنی تو عملی گردیده است. با بیان مقدمه حالا توجهتون رو به آیات جلب میکنم. ببینید چه میگوید آیه 1 الی 3 میفرماید برخیز و درخشان شو، برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تاله گردیده است، زیرا اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید، اما خداوند بر تو طلوع خواهد کرد، اما خداوند بر تو طلوع خواهد کرد و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد و امت‌ها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. دوستان عزیز، به این آیات بسیار مهم توجه کنید زیرا حائز اهمیت فراوانه و از مکاشفه و لطف خدا داره سخن میگوید. مژده میدهد اشعیای نبی، میگوید برخیز و درخشان شو، شاد باش زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تاله گردیده است، زیرا اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید، اما خداوند بر تو طلوع خواهد کرد و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد و امت‌ها به سوی نور تو، یعنی نوری که از خدا بر تو تابیده است، و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. و اما معنی این آیات، در آیه اول اشعیای نبی اعلام میکنه که نور و رحمت و اعانت خداوند آمده است و یا ظاهر شده است. او داره میگه ای قوم برگزیده، ای خدا ترسان، ای کسانی که چشم به خدا داشتید و از کلام خداوند اطاعت کردید، آنچه که طالب آن بودید یعنی حضور خدا، حالا زمان آن رسیده که در زندگیتون عملی بشه. ببینید دوستان عزیز، ملاکی نبی نیز در مورد چین ایامی مژده داده بود. در فصل 4 آیه 2 ملاکی میگوید که اما برای شما که از اسم من یعنی از اسم خدا میترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی برای شما شفا خواهد بود. آفتاب عدالت یکی دیگر از القابی است که خدا یکتا به عیسی مسیح مقدس داده است و آنچه که اشعیای نبی در حقیقت داره اینجا میگه همان اشاره به بازگشت ثانوی عیسی مسیح میکنه. اتفاقا خود عیسی مسیح نیز وقتی درباره ظهور ثانوی خود صحبت نمود به این مطالب که با ظهور او نور خدا آشکار میشه اشاره کرده است. در انجیل متی فصل 24 وقتی شاگردان او علائم ظهور ثانویش را از استاد خود می پرسند، عیسی مسیح در آیه 29 می فرماید و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک متزلزل گردد و آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید. او نوری خواهد بود که جهان را منور می گرداند. خود عیسی مسیح فرمود که من نور عالم هستم. مقصود آیه سوم که میگه این زمانی خواهد رسید که یک بیداری عظیمی در دنیا به وقوع خواهد پیوست. به زبان دیگر بسیاری از مردم عالم متوجه مسیح مقدس میشن و به سوی کلام او روی آورده و از خداوند اطاعت خواهند کرد و نور خدا قلب ها و ذهن و وجود آنها زندگیشون رو که بی معنی و بیهوده بوده است منور میگرداند و پر امید و پر ثمر و با مقصود و هدف میگرداند. امروزه مردم خیال میکنن که تنها چیزی که احتیاج ندارن بهش همان کلام خداست. البته نه فقط امروز کلام خدا را رد میکنن، بلکه حتی بر علیه آنم حرف میزنن و حتی عمل میکنن. ولی زمانی خواهد رسید که مردم صاحب بصیرت روحانی خواهند شد و به سوی کلام خدا روی خواهند آورد و این همان ایامی است که یوئیل نبی نیز به آن اشاره کرده که میگوید در ایام آخر خدا روح خود را بر بندگانش خواهد ریخت که به نبوت کردن خواهد پرداخت. و مخصوصا قوم یهود یا فرزندان ابراهیم که مسیح موعود رو رد کرده بودن اکنون برمیگردن. و این مطلب رو در آیه 4 و 5 میتونیم ملاحظه کنیم، به طوری که میفرماید چشمان خود را به اطراف خیش برافراز و ببین که جمیع آنها جمع شده نزد تو میآیند و دخترانت را در آغوش خواهید آورد، آنگاه خواهید دید و خواهید شنید و خواهید درخشید و دل تو لرزان شده وسیع خواهد گردید، زیرا که توانگری دریا به سوی تو گردانده خواهد شد و دولت امتها نزد تو خواهد آمد. ببینید از آیه 8 اشاره به بازگشت قوم یهود از سراسر عالم به شهر اورشلیم و سرزمین اسرائیل می کند. و حتی اشعیای نبی در رویا می بینی که هموطنانش به وسیله وسائلی که قابل پرواز هستند به سرزمین موعود می آیند که بسیاری از مفسرین آن را اشاره به هواپیما می کنند، در حالی که دوستان عزیز 2700 سال پیش این آیه ها گفته شده است. ببینید چه می گوید؟ می فرماید اینها کیستند که مثل ابر پرواز می کنند؟ اینها کیستند که مثل ابر پرواز می کنند و مانند کبوتران بر وزنهای خود یا بر بالهای خود؟ ببینید فراموش نکنید که اشعیا این رویا را، این وقایع را در رویا دیده و این خداست که آینده را به اون نشان داده. اون میبیند که چطور هزاران هزار یهودی که در سراسر عالم پراکنده هستند به وسیله وسایلی که پرواز میکنن و دارای بال میباشه و کشتی هایی که از جاهای مختلف حرکت میکنن به اسرائیل برمیگردن. و دوستان عزیز باید بگویم امروز هنوز بیش از 12 میلیون اسرائیلی یا یهودی در خارج از سرزمین اسرائیل زندگی می کنن، ولی زمانی خواهد رسید که آنان به سرزمین موعود برمیگردند. می دانید آن چه موقعی است؟ آن موقعی است که نور خدا بر آنان تابان و عدالت خدا در آن سرزمین آشکار شده باشد. یعنی زمانی است که مسیح موعود، نور عالم، عدالت خدا، کلمه حق، روح الله به این جهان میاد و سلطنت خود را آغاز می کند. زیرا در زمان که مسیح برگردد دیگر نه جنگ هست، نه ستیز هست، نه مرض هست و نه بلا خواهد بود، بلکه سلطنت آسمانی. و وقت سلطنت آسمانی باشد دوستان عزیز دیگر هیچ درد و غمی نیست. خدا خودش اشک ها را از چشمان انسان پاک می کنه. مرگی نخواهد بود، مرضی نخواهد بود، بلایی نخواهد بود، نگرانی نخواهد بود. چرا؟ چون منجی زنده، کلمه حق بر جهان حکومت می کند و حکومت او از روی جبر نبوده، از روی شمشیر نیست، بلکه بر اساس محبت خدایی، محبت بیریایی، محبت جاودانه آسمانی خدا که خالصه، او بر قلب ها حکومت خواهد کرد. به طور که می فرماید و بار دیگر حتی ظلم در زمین تو و خرابی و ویرانی در حدود تو مسموع نخواهد شد. ببینید چه جالبه، میگه بار دیگر ظلم در زمین تو، خرابی و ویرانی در حدود تو مسمون نخواهد، یعنی حتی شنیده نمیشه. مردم با این لغات دیگه غریبه خوان بود، در دفتر لغتمنیشون چنین لغاتی وجود نخواهد داشت. و میفرماید و آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید، زیرا که یهوه نور جاودانی تو و خدایت زیبای تو خواهد بود. ببینید چقدر زیباست دوستان عزیز، چه مکاشفه عظیمی از لطف خدا به بندگانش داره صحبت میکنه. میگوید آفتاب در روز نور تو نخواهد بود، ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید. چرا؟ زیرا که یهوه نور جاودانی تو و خدایت زیبای تو خواهد بود و بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو نزول نخواهد پذیرفت، زیرا که یهوه برای تو نور جاودانی است، زیرا که یهوه خدا برای تو نور جاودانی است. چه آینده پرجلالی! خدا را شکر که خداوند چین ایامی را برای برگزیدگان خودش انتخاب کرده است. دوست عزیز، وقتی که عیسی مسیح برای بار دوم ظهور کند، دنیای ما نیز، نه فقط انسان ها بلکه دنیای ما، طبیعت ما، طبیعتی که روی اون داریم زندگی میکنیم، از لعنتی که اون رو اسیر کرده آزاد میشه و رخت و نور پرجلال خدا جانهای ما را زنده خواهد کرد. این آیات مربوط به ظهور ثانوی مسیح مقدسه. و دوستان عزیز، باید بگم که خدا را شکر میکنیم که وقتی مسیح میاد، ما دیگر نور خدا را در کنار خود خواهیم دید. و وقتی که نور خدا در کنار ماست، خیال میکنید که ما احتیاج به خورشید داریم، احتیاج به ماه داریم؟ نه دوست من. چقدر زیباست که میگوید زیرا که یهوه خدا، خدا یکتا، خالق تو، نور جاودانی تو میشه و خدایت زیبایی تو خواهد بود. و ما در فصل 61 باز با پیشگویی های دیگری روبرو میشیم که یا مربوط به ظهور اول و یا ظهور دوم مسیح میباشه. و در حقیقت یکی از زیباترین آیات کتاب مقدسه، چون که در مورد هر دو ظهور مسیح، یعنی ظهور اول مسیح، آمدن اول مسیح و ظهور دوم یا بازگشت ثانوی مسیح، در این یک فصل سخن گفته است. نبی خدا در پیشگویی های خود کار و تعلیمات و علت ظهور عیسی مسیح رو اعلام میکنه. و این خیلی مهم دوستان عزیز. چرا؟ چون که بدانیم که وقتی مسیح آمد، این نبود که خودش دی موقعیت رو دید که چطوره و فوری ادعاهایی کرد. خیر، بلکه کار و هدف و مقام مسیح از همان ابتدا معین شده بود و این آیات 700 سال قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد پیشگویی شده بود. و این فصل دلیل دیگری برای منحصر به فرد بودن پیشگویی‌های عشای نبی هم داره دوستان عزیز، و اون این که خود عیسی مسیح نیز مأموریت خودش رو با نقل قول از این آیات آغاز میکنه. و در حقیقت خود مسیح نیز این آیات رو برامون تفسیر میکنه، که از شما دعوت میکنم ابتدا به آیاتی که عشایای نبی میفرماید، رویایی که دیده است، توجه کنید و بعد تفسیری که خود عیسی مسیح از همین آیات عشایای نبی به ما میدهد گوش بدهید. فصل 61 از کتاب عشایای نبی، آیه 1 و 2 اینطور میگوید: روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم، و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی ببخشم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که مقصود عشایای نبی از من چه کسی است؟ آیا خود او، یعنی عشایاست، و یا منظورش کسی دیگری میباشه؟ اول از همه باید بدانیم که این آیات پیشگویی میباشن. و دوستان عزیز، اگر در انجیل مقدس به این آیات اشاره نمیشد، ممکن بود که مشکل پیش بیاد که بفهمیم که مقصود عشایای نبی از من چه کسی میباشه. ولی یک چیز مسلمه که نمیتونه درباره خود عشایا باشد. چرا؟ چون وظیفه و یا مأموریتی که به عهده این برگزیده خدا میباشه به مراتب بالاتر از مأموریت و وظیفه است که خدا به عشایای نبی داده بود، و اینکه عشایا آنها را انجام نداده. چرا؟ چون که در این آیات کارهای این شخص رو برای ما بیان کرده. ولی خدا رو شکر میکنیم که وقتی انجیل مقدس رو مطالعه کنیم، بر ما آشکار میشه که این آیات اشاره به ظهور اول مسیح میکند. ببینید، اول اشاره به ظهور روح خدا یا روح القدس و همراه بودن روح الهی به طور دائم با من می کند و یا این شخصیت می کنه و بعد به کار و ماموریت او اشاره می فرماید. حالا برای اینکه دقیقاً بفهمیم که کلام خدا چگونه این آیات را تفسیر می کند، به انجیل مقدس روی می آوریم و از فصل 4 انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا آیاتی از گفتار عیسی مسیح براتون می خونم. می گوید و عیسی به قوت روح القدس، دقت کنید، اول از همه اشاره به قوت روح القدس، وجود روح خدا میکنه. و عیسی به قوت روح القدس به جلیل برگشت و در کنایس مردم را تعلیم میداد و همه او را احترام میگذاردند. و به ناصره، جایی که پرورش یافته بود، رسید و بر حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه درآمد، برای تلاوت تورات برخاست. آنگاه صحیفه اشعیای نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود، موضعی یافت که مکتوب است: روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موضع کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و سال پسندیده خداوند موضع کنم. پس کتاب را به هم پیچید، به خادم سپرد و بنشست و چشمان همه اهل کنیسه بر وی دوخته می بود. آنگاه عیسی به دیشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد، و یا مسیح به جماعت می گوید که این آیات امروز در برابر چشمان شما به انجام رسیده است. دوستان عزیز، مسیح می فرماید این آیات در مورد او صحبت می کنه و نه فقط روح خدا بر او قرار گرفته، بلکه آمده است تا فقیران را بشارت دهد، که مقصود از فقیران، فقیران در روح و یا تشنگان خداونده، کسانی که تشنه حضور خدایان و اشتیاق این را دارن که روز به روز به خدا نزدیکتر بشن، ولی به وسیله کوشش خود نمیتونن یا موفق نشدن که تشنگی روح خود را برطرف سازن، کسانی که ضعیف و ناتوان هستن و روحن فقیر است. مسیح میگوید که من آمدم تا به شما بشارت بدهم، از فیض خدا سخن بگوید، مژده بده که خدا برای ما گناهکاران و دردمندان و ناتوانان نجات را مهیا کرده، که به وسیله ایمان قادریم به ملکوت خدا راه یابیم. نه فقط برای فقیران، بلکه برای شکست دلان آمده است تا آنان را التیام و شفا ببخشد. تسلی که عیسی مسیح امروز به شکست دلان عطا می کند از آسمان و جاودان است، که هیچ نیروی، هیچ ثروتی نمی تواند آن را به انسان عطا کند مگر خدا، و خداوند آن را در عیسی مسیح به انسانها عطا می کند. مسیح مرهم و تسلی دهنده زخمهای دلهاست. مسیح نه فقط برای فقیران بشارت داره و نه فقط برای شکست دلان التیام و شفا می آورد، بلکه قدرت خداوندی داره تا اسیران را آزاد کنه و اسیران را به رستگاری هدایت نماید. و دوست من، کلام خدا به من نشون میده که نه فقط من، بلکه همه مردم عالم، من و شما اسیر هستیم و بنده خودخواهی و خودپرستی و خودنفی و گناه شده ایم، و وقتی گناه میکنیم بنده شیطان محسوب میشیم و اسیر هستیم و نیازمند رستگاری. همه ما اسیر گناه هستیم و این آیات پیشگویی نمودند که مسیح موعود وقتی بیاد ما را از اسارت گناه آزاد می کند. به زبان دیگر، او نجات دهنده است، او رهاننده بشر از اسارت گناه. و دوست عزیز، عیسی مسیح نیز به این آیه اشاره می کنه و به جماعت می گوید که این آیات به انجام رسیده، یعنی من آن کسی هستم که اشعیای نبی در مورد آن پیشگویی کرده. اگر توجه کنیم، عیسی مسیح بقیه آیات را در عبادتگاه نمی خواند. البته نه اینکه نمی توانست و یا کلام در اختیار او نبود، خیر، بلکه به خاطر اینکه بقیه آیات مربوط به ظهور ثانوی خود او می باشد. بار اول مسیح برای داوری کردن و سلطنت کردن به این جهان نیامد، بلکه برای بشارت دادن نجات و شفا دادن دلهای شکسته و آزاد ساختن انسان از اسارت گناه و بینا کردن نابینایان و تسلی دادن مظلومان و یتیمان و بیوه زنان، کسانی که کوبیده و در اجتماع پایمال شدند. و نکته بسیار مهمی که می‌فرماید و سال پسندیده خداوند موضع کنم، ولی بقیه آیات که صحبت از داوری خداونده رو نمی‌خواند. مقصود از سال پسندیده خداوند ایامی است که خدا برگزید تا مسیح ظهور کنه و به قول کتاب مقدس وقتی که زمان به کمال رسید خدا مسیح را فرستاد تا مژده نجات را به سهم مردم رسانیده و با تابان دادن جانش بر روی صلیب متحمل بارهای گناهان ما بشه. راستی دوستان، آیا اگر عیسی مسیح این آیات را جدا نمی کرد، مگر نه اینکه مشکلش برای ما بسیار میشد که اونو بفهمیم؟ زیرا آیات بعد اشاره به بازگشت ثانوی مسیح میکنه، ولی مسیح این را برامون تفسیر میکنه که این قسمت آیات مربوط به زمان اول آمدن اوست و بقیه آیات مربوط به بازگشت ثانوی او. در اینجا لازم است که بگویم انبیا وقتی در رویا بودن انگار فقط سلسله وقایع را همچون سلسله کوها رو می دیدن و بین آنها تفاوت زمانی قائل نمی شدن. همان گونه که اگر شما به سلسله کوها نگاه کنی تصور خواهید کرد که فاصله بین کوها زیاد نخواهد بود، در حالی که ممکنه صدها کیلومتر باشه. دوستان عزیز، هیچ کس دیگری مثل مسیح برای این مأموریت بسیار مهم از جانب خدا برگزیده نشده. هیچ کس دیگری برای برقراری ملکوت خدا در قلب‌ها و آزاد ساختن بشر از گناهان به این جهان نیامده است. خداوند یکی است و فقط یک منجی و نجات دهنده جهان فرستاده. و ای عزیز من، امروز من و شما نیز نیازمند به او هستیم. من و شما نیازی به قانون نداریم، نیازی به شرایع نداریم، نیازی به امر معروف و نهی از منکر نداریم. نیاز اول و اصل ما این نیست که چطور روزه بگیریم و یا چه بپوشیم و چه نپوشیم، چه بگوییم و چه نگوییم، بلکه نیاز اصلی و حقیقی ما همانا آزادیه. آزادی از گناهان، آزادی از شهوت، آزادی از خودخواهی. من و شما نیازمند بخشش خدا هستیم. این نیاز اصلی و حقیقی ماست. وقتی که زنجیر اهریمن بر فکر و اعمال و خواسته های ما باشه، چگونه می توانیم خدا را خوشنود کنیم؟ نیاز ما اینه که زنجیرهای شرارت از ما جدا بشه و دوست عزیز، عیسی مسیح کسی است که می تونه این کار را به ما بکنه. هیچ پیامبری نتوانسته پیامبران و پیروان خود را از گناه آزاد سازد. فقط امر به معروف و نهی از منکر را به بندگانش دادن، ولی عیسی مسیح نجات را برای ما مهیا کرده است. سخن زیاده، اما دعا میکنم که شما به این حقیقت مهم پی ببرید که خدا از همان ابتدا عیسی مسیح را برگزید تا منجی و نجات دهنده باشد، و خدا را شکر که او امروز زنده است و من شما میتوانیم به حضور بیاییم و با اعتراف به گناهانمون و او را در زندگی خود پذیرفتن صاحب این عطیه آسمانی بشیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.